بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی در نامه‌ای به هاشمی رفسنجانی از کوتاهی مجلس خبرگان در نظارت بر عملکرد رهبری انتقاد کرد. علی مطهری به سخنان تازه محمود احمدی نژاد درباره ایران باستان انتقاد کرد. سارا شورت از حامیانش خواست تا برای آزادی دو آمریکایی دیگر دعا کنند. درود بر شما، صبح روز یک شنبه شما بخیر. امروز 28 شهریور ماهه. این برنامه هم اسمش هست مجله بامدادی رادیو فردا. اسم من هم هست کیوان حسینی و این برنامه مدتش هست نیم ساعت. روزی رو شروع کردیم که احتمالاً روز خاطر انگیزی خواهد بود، چون به گفته سازمان هواشناسی امروز در مناطق غربی ایران احتمالاً شاهد اولین بارش‌های پاییزی خواهیم بود. حالا نمیدونم چقدر درست اسمشو بذاریم بارون پاییزی، چون هنوز 3-4 روزی از تابستون سال 89 باقی مونده، ولی هر اسمی که داره یه نشونه روشن داره. پاییز داره آروم آروم از راه میرسه، برگ ریزان و شعرهای عاشقانه و قرارهای رمانتیک و بله. اگه تجربهش نکردین امیدوارم امسال تجربه کنین. اگر هم مثل من ید طولایی در عشقهای پاییزی دارین، هم میتونیم با هم یه نفس عمیق بکشیم و بگیم یادش بخیر. احساسات پاییزی رو بهتر فراموش کنیم که وقت خبرهای رادیو فردا رسیده. امروز حسن جعفری و خبرهایی از چهار گوشه جهان.
صبح بخیر. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در نامه خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان گفته است که به موجب قانون اساسی این مجلس وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری را بر عهده دارد، اما در انجام وظیفه خود کوتاهی می کند. درباره نامه اخیر مهدی کروبی در این مجله بیشتر خواهید شنید. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس بار دیگر به سخنان محمود احمدی نژاد درباره ایران باستان انتقاد کرد و این سخنان را نتیجه برنامه‌ای طراحی شده از سوی اسفندیار رحیم مشایی خواند. آقای مطهری در نامه‌ای سرگشاده اقدامات محمود احمدی نژاد مانند چفی انداختن بر گردن نماد کوروش و همچنین اظهاراتش درباره منشور کوروش را نتیجه یک تز جدید در سیاست داخلی و خارجی رئیس جمهوری توصیف کرد. سارا شورت، زن آمریکایی که بعد از حدود 14 ماه بازداشت هفته گذشته از زندان اوین آزاد شد، از حامیانش خواست تا به دعاهایشان برای آزادی دو آمریکایی دیگر ادامه دهند. خانم شورت پیش از ترک مسقط به سوی آمریکا با صدور بیانیه‌ای از دولت عمان به دلیل میانجیگری در سپردن وثیقه نیم میلیون دلاری برای آزادیش تشکر کرد. وی در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به شرایط زندان اوین و همینطور وضعیت جسمیش نکرده است. شان باور نامزد خانم شورت و جاش فاتال دوست وی همچنان در تهران زندانی هستند. واردات 20 محصول کشاورزی از جمله برنج و گندم به ایران ممنوع شد. به گزارش خبرگزاری مهر، در پی تصمیم وزارت بازرگانی، واردات 29 محصول کشاورزی نیز از این پس به هماهنگی و اخذ مجوزهای جدید نیاز خواهد داشت. در میان فهرست محصولاتی که وارداتشان به کلی ممنوع شده، نام‌های برخی از میوه‌ها مانند سیب، گلابی و گیلاس نیز دیده می‌شود. در نامه وزیر بازرگانی به وزیر کشاورزی، این فهرست محصولات حساس کشاورزی توصیف شدند. و خبر آخر این که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که در راه نیویورک در الجزایر توقف کرده بود با همتای الجزایری خود دیدار کرد. عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری الجزایر از متحدان احمدی نژاد است و او به همراه مقام‌های عالی رتبه آن کشور از محمود احمدی نژاد استقبال کرد. کیوان
حسن جعفری ممنون. تازه‌ترین خبرها رو شنیدیم و ببینیم تا پایان این مجله بامدادی چه گزارش‌هایی با هم خواهیم شنید. مهدی کروبی با یک نامه تازه ظرف 3 ثانیه برگشت به صدر خبرهای ایران. آقای کروبی میگوید مجلس خبرگان در وظایفش کوتاهی میکند. نامه سرگشاده مهدی کروبی با آقای رفسنجانی موضوع اولین گزارش این برنامه است. این هفته دانشگاه ها دوباره باز میشوند، اما جای خیلی ها پشت میز دانشگاه خالی خواهد بود. فعالان دانشجویی زندانی و میزهای خالی موضوع گزارش دوم ماست. از انتخابات پارلمانی افغانستان چه خبر؟ جامعه جهانی از انتخابات استقبال کرده، ولی حملات هم کم نبودند. از این موضوع برایتان خواهیم گفت. گروگانگیری در سیستان و بلوچستان به پایان رسید، ولی خبرهای زد و نقیض ادامه دارد. بالاخره این گروگانگیری کار گروه جندالله بود یا نه؟ سعی می‌کنیم پاسخش رو پیدا کنیم. در کنار گفتگوی فرهنگی روز و البته گزارش ورزشی که اختصاص دارد به حرفهای تازه علی دایی کاپیتان پرسپولیس. این مجله بامدادی رادیو فرداست. بی معطلی می رویم سراغ مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران، چرا که در نامه‌ای خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان گفته است که به موجب قانون اساسی این مجلس وظیفه سنگین نظارت بر عملکرد رهبری را بر عهده دارد، اما در انجام این وظیفه کوتاهی می کند. جزئیات بیشتر را در گزارشی بشنویم از رضا جمالی.
مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت ایران در نامه‌ای خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان گفته است که به موجب قانون اساسی این مجلس وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری را به خوبی انجام نداده است. او در این نامه با اشاره به قوا و نهادهای گوناگون زیر نظارت رهبری به ده‌ها مورد اشکال از عدم رعایت حقوق مردم تا بی‌کفایتی مدیران اجرایی و قضایی توسط نهادهای تحت پوشش رهبری اشاره کرده است. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی در تورنتو، در توضیح اشاره‌های آقای کروبی به تخطی دستگاه‌های تحت امر رهبری می‌گوید:
آقای کروبی سعی کرده در این نامه با توجه به اصول قانون اساسی به برخی از نهادها مثل نهاد قوه قضاییه، شورای نگهبان و همچنین ریاست جمهوری اشاره کنه که اعتقاد داره که این نهادها به خوبی کار نمی‌کنه و در چارچوب وظایف و اختیاراتی که در قانون اساسی بهشون داده شدن عمل نمی‌کنن و بعضن در مسیر کارشون انحراف‌های بزرگی هم ایجاد کردن. در قسمت پایانی نامه به ویژه به مسئله دولت و نقش مخرب دولت در سیاست‌های اعمالی در داخل و خارج خیلی اشاره میکنه و اون رو خیلی برجسته میکنه.
مهدی کروبی همچنین در نامه خود به هاشمی رفسنجانی چند بار بر اختیارات گسترده مجلس خبرگان از جمله حق عزل رهبری تاکید کرده و نوشته است که به عقیده او مجلس خبرگان از ظرفیت‌های قانونی اصول 107، 108 و 111 قانون اساسی به درستی استفاده نمی‌کند. اما مجلس خبرگان رهبری تا کنون به چه میزان از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی که برای تعیین و نظارت بر کار رهبری است استفاده کرده است؟ علیرضا نامور حقیقی به این پرسش پاسخ می‌دهد:
تصوری که در اول انقلاب بود این بود که شاه بالاخره فردی است فاسد و اگر جایگزین اون فردی مؤمن و مذهبی و مرجع تقلید باشه درجه انحراف نظام به حداقل ممکن کاهش پیدا خواهد کرد. خب ترکیب مجلس خبرگان به خاطر اینکه عمدتاً از مجتهدین هستن و علما هستن، خب خیلی از اینها ممکن در کار سیاست نباشن. نکته دوم این بود که در مجلس اول به خاطر نفوذ و ویژگی‌های خاص آیت الله خمینی که به هر حال بنیانگذار انقلاب بود، مجلس اول خبرگان هم در حقیقت کار اساسی در رسیدگی به نهادهای تحت امر رهبری انجام نمیداد. به هر حال واقعیت این است که در دوره اول هم مشکلاتی در قوه قضاییه وجود داشت، بسیاری از حقوق مردم ممکن بود ضایع میشد و مسئله بعدی هم این بود که در مجلس اول فقهای مجلس خبرگان توسط شورای نیابان و امتحان شورای نیابان گزینش نمیشدند که این بعدا انجام گرفت. در این حال منصوبین رهبری هم نمیتوانستند جز اون مجلس باشن که این هم تغییر پیدا کرد.
اما یکی از عرفای ثابت در پایان نشست مجلس خبرگان رهبری آن است که اعضا برای تجدید بیعت به طور دست جمعی به دیدار رهبر جمهوری اسلامی می روند. این مورد همچنین یکی از اشاره های نامه مهدی کروبی به رئیس مجلس خبرگان است که در آن آمده برگزاری سالی دوبار نشست که همراه با عمدتاً سناگویی از رهبر است و پس از آن دیدار از موزه عرض اخلاص با رهبری و همچنین صدور قطعنامه های کلیشه‌ای چیزی جز صرف هزینه های مادی و معنوی از بیت المال نیست. مهدی کروبی در پایان نامه خود به اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به عملکرد و چگونگی روی کار آمدن دولت دهم نوشته است که اگر مجلس خبرگان به مسئولیت خطیر خود در راستای بیکفایتی، گزافه‌گویی، بی‌ادبی و گستاخی این دولت در موقع و زمان آن نپردازد، شاید زمانی به این نکته واقف شود که نوشدارو پس از مرگ سهراب باشد.
مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی از مجلس خبرگان انتقاد کرده. گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدیم. بعد نیست همینجا یادآوری بکنم که اگر همین حالا به وبسایت رادیو فردا بروید می توانید مفصل گزارشی درباره متن این نامه را در آنجا بخوانید در آدرس radiofarda.com. و ما فعالان دانشجویی در ایران این روزها که چیزی به آغاز سال تحصیلی جدید نمانده با احکام طولانی مدت زندان و تبعید به زندانهای دور افتاده روبرو هستند. 4 روز دیگر دانشگاه‌ها کار خود را از سر می‌گیرند، اما صندلی‌های بسیاری خالی خواهند ماند. همکارم فهیمه خضر حیدری گزارشی دارد در این باره که با هم می‌شنویم.
در تهران و در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها، صدور احکام قضایی برای فعالان سیاسی و دانشجویی که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته تا کنون ماه‌هاست در زندان مانده‌اند، شدت گرفته است. اما علاوه بر حبس‌های طولانی مدت، این بار تبعید زندانیان به زندان‌های دوردست هم موضوعی است که رد آن را در احکام صادر شده می‌توان پی گرفت. شیوا نظرآهاری، فعال حقوق بشر که هفته پیش به صورت موقت از زندان اوین آزاد شد، از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب به 6 سال حبس همراه با تبعید در زندان ایزه محکوم شده است. همزمان دادگاه تجدید نظر تهران حکم اولیه دادگاه انقلاب برای مجید توکلی، فعال دانشجویی را تایید کرده است. علی توکلی، برادر مجید توکلی، از حکمی که برای او صادر شده میگوید:
حکم توسط دادگاه تجدید نظر شعبه 54 به آقای دادخواه به صورت تلفنی ابلاغ شده بود روز 3 مهر. یعنی حتی ایشون نخواسته بودن که اونجا هم بیاد حضور پیدا کنه، گفته بودن که تلفنی حکم مجید توکلی 8 سال و نیم با تمام جزئیاتش، 5 سال برای اجتماع و توانی، 2 سال توهین به رهبری، 1 سال تبلیغ علیه نظام و 6 ماه به خاطر توهین به رئیس جمهور، 5 سال محرومیت از فعالیت سیاسی، 5 سال ممنون خروج بودن.
آقای توکلی همچنین صدور حکم سنگین برای برادرش را بی ارتباط با احتمال شدت گرفتن دوباره اعتراضات دانشجویی در آستانه بازگشایی دانشگاه‌ها نمی‌بیند.
چرا 8 ماه حکم مجید نگه داشته شد و الان در فاصله 1 هفته مونده به شروع دانشگاه این حکم صادر میشه؟ بالاخره این یه جور ضربه‌ای میخوان نشون بدن به دانشجوها که آقا اگر شما بخواید فعالیتی بکنید یا کاری انجام بدید، ما میتونیم برخورد شدید انجام بدیم.
ضیا نبوی به 11 سال زندان در زندان ایزه محکوم شده است. حامد روحی نژاد هم که دانشجوی فلسفی دانشگاه شهید بهشتی بوده، حکم 10 سال زندان در زنجان را دریافت کرده است. احمد کریمی دیگر زندانی است که به 15 سال حبس در گنبد کاووس محکوم شده. همه اینها در حالی است که برخی از این زندانیان حتی فعالیت سیاسی هم در پرونده خود نداشتند. احمد کریمی و حامد روحی نژاد هر دو از این دستند، از گروه جوانان ایرانی که در آرزوی خروج از ایران و رسیدن به امریکا یا اروپا مرزهای ایران را پشت سر می‌گذارند و بعد هم نامراد باز می‌گردند. مادر احمد کریمی می‌گوید:
گفتن چرا احمد نیامده؟ گفتن نمیدونم. احمد کجا؟ احمد کجا؟ بعد از 1 هفته گفتن احمد رفته خارج. بعد از 1 ماه بود زنگ زد. رفتن جای 1 سال نمیدونم شد نشد مون. دیگه نتونستن از اینجا میگن که اون مرده که اینو میخواسته ببره، گفتش شماره میبرم امر شد. از عراق نتونستن رد بشن. احمد گرفتن قبل از انتخابات بود. نصف شب خوابیده بودم، بچه‌هام خودم تابستان بود. اومدن درمو شکوندن، بچه‌هامو زهر ترک کردن. 1 ماه خبردار نشدم که این بچه رو کجا بردن. هر جا رفتن جواب ندادن، فقط اعتراف گرفتن. اینا انقدر ترسوندن، اینا اعتراف گرفتن. 15 سال زنده یه جوان چقدر بخواد عمر کنه؟
پدر حامد روحی نژاد نیست که فرزندش از بیماری MS هم رنج میبرد، از تبعید فرزندش به زندان زنجان اظهار نارضایتی میکند.
بیماری MS دارن، بیماریشون که پیشرفت کرده، چون تهران که بودم این حالی که میدونن این بیماری داره ولی داروی بهش ندادن، فقط 1-2 بار چند تا آمپول دادنم در حد 3-4 تا. با اینکه ما چند بارم درخواست کردیم که آقا این بچه ما مریضه، اگه امکانش هست بهش مرخصی بدین بیاریمش بیرون برای درمون، با درخواست ما موافقت نکردن. با اینکه میدونن بیماری MS هر چی استرس بیشتر باشه بیماری دوشش بیشتر میشه. الان بیماری زده به روده، معده، یه چشمو که دیگه بینایی از دست داده. با این حال فرستادن زنجان بدون اینکه پرونده پزشکی فرستن به زنجان.
اما روند رو به افزایش صدور حکم زندان همراه با تبعید به لحاظ حقوقی چه معنایی دارد؟ از محمد سیفزاده حقوقدان پرسیده ایم که در چه مواقعی میتوان افراد را تبعید کرد.
متهمان سیاسی و مطبوعاتی رو صرفاً باید در دادگاه‌های عمومی به استناد اصل 168 قانون اساسی و تفسیری زیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوبه 73 اصلاحی 81 انحصاراً و اختصاصاً باید در محاکم دادگستری با حضور یک منصفه و به صورت علنی، مثلا هرگز نمی‌شود اونا در دادگاه انقلاب باشن یا اینکه غیر علنی باشه. اما اگر جرمی رو محاربه گرفت، خب به اینو تبعید کرد. البته توجه هم داشته باشیم که محاربه در مورد کسانی است که علیه مردم دست به اسلحه میبرند، نه علیه حکومت.
دانشجویان به زودی کلاس‌های درس سال جدید تحصیلی را در دانشگاه‌های ایران آغاز خواهند کرد، اما در کلاس‌های درس صندلی‌هایی هم خالی خواهد ماند، صندلی‌هایی که صاحبانشان در تبعید و زندانند.
در این هفته روز اول مهر است و دانشگاه‌ها باز خواهند شد، اما هستند دانشجویانی که پشت صندلی نخواهند نشست، چرا که به خاطر فعالیت سیاسی در دانشگاه، به خاطر اینکه فعال دانشجویند، در زندانند. گزارش همکارم فهیمه خضر حیدری را شنیدیم.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در میانه این مجله بامدادی در ساعت 7:15 می رویم به افغانستان، جایی که دومین انتخابات شورای ملی روز شنبه دیروز 27 شهریور ماه در میان موجی از نگرانی ها ساعت 4 عصر به وقت کابل به پایان رسید. حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان که به همراه دو معاونش رأی خود را به صندوق انداخت، از مردم این کشور خواسته بود تا برای تعیین سرنوشتشان در انتخابات شرکت کنند. از کابل علیرضا سهیل گزارش می دهد.
از ساعت 7 صبح به وقت کابل، رای دهندگان به پای صندوق‌های رای رفتند تا پس از 5 سال دیگر سرنوشت 249 کرسی شورای ملی افغانستان را تعیین کنند. گفته می شود که در حدود 12 میلیون واجد شرایط رای دهی در افغانستان ثبت نام کردند، اما به دلیل تهدیدهای طالبان در بعضی از استان‌ها میزان شرکت مردم پایین بوده است، ولی حضور مردم در کابل چشمگیر و قابل توجه بود. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افغانستان، اصلا حمله طالبان در روز رای دهی یاد کرد.
ابتدای صبح وقت انتخابات شروع شد، در بعض مناطق انفجار صورت گرفت، در بعض مناطق ماین بود، در بعض مناطق هم نگرفت تا قوات‌های کماندو و قوات‌های واکنش جابجا بشن، بلا فاصله اوضاع به طرف نرمال شدن روان.
آقای فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، نیز پس از پایان انتخابات در کابل گفت کارت‌های تقلبی که از خارج کشور وارد شده بود تا در انتخابات استفاده شود جلوگیری شد.
تعداد زیادی از کارت‌های جعلی که در مراکز رای‌دهی خراب استعمال شود شناسایی شده، ولی بسیار محدود بوده و او حدی که بسیار تبلیغ شد ما شاهد کام چیزی کلام بسیار نبودیم، ولی بوده، مواردی بوده.
در همین حال وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، از حضور پرشکوه مردم در دومین دوره انتخابات شورای ملی تشکر کرد و گفت
مردم افغانستان یک بار دیگر امروز شامت خود نشان دادن و پای صندوق‌های رأی رفتن. امروز به نمایندگی از رئیس جمهور افغانستان ما می‌خواستیم که از شامت مردم افغانستان تشکر بکنیم، از شامت مردم افغانستان قدردانی بکنیم.
انتخابات شورای ملی افغانستان با حضور بیش از 2500 نامزد که 400 تن آنان را زنان تشکیل می‌دهند، برای 249 کرسی تحت شدیدترین تدابیر امنیتی برگزار شد. قرار است نتایج اول انتخابات شورای ملی تا 2 هفته دیگر اعلام شود. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
نوبت رسید به سیستان و بلوچستان. در حالی که خبرگزاری‌های ایران از قول فرمانده نیروی زمینی سپاه از آزادی تمامی افراد گروگان گرفته شده در منطقه سرباز خبر دادند، اظهارات مقام‌های امنیتی و انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کشته شدن یکی از گروگان‌ها در جریان عملیات آزادسازی حکایت دارد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم محمد زرقامی.
خبرگزاری‌های ایران از قول سرتیپ پاسدار محمد خاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گزارش کردند که 6 گروگان گرفته شده در عملیات پیچیده اطلاعاتی و کمین موفق رزمندگان سپاه قدس آزاد شدند. آنطور که فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته است، در عملیاتی که منجر به آزادی گروگان‌ها شد، یکی از گروگانگیران کشته شده و تعداد دیگری از آنها زخمی شدند. در این میان خبرگزاری دولتی ایرنا در یکی از چندین خبری که در مورد اظهارات آقای خاکپور منتشر کرد، به کشته شدن یکی از گروگان‌ها اشاره کرده است، خبری که به همین صورت در خبرگزاری کار ایران ایلنا نیز منعکس شد. خبرگزاری ایرنا همچنین به نقل از معاون سیاسی و امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان خبر کشته شدن یکی از گروگان‌ها را تایید کرده است. فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان نیز به خبرگزاری فارس گفته است که در درگیری نیروهای امنیتی با اشرار، یکی از گروگان‌ها کشته، 2 تن دیگر مجروح و 3 نفر دیگر به سلامت آزاد شدند. این مقام انتظامی همچنین کشته شدن یکی از گروگانگیران را در این درگیری تایید کرده است. در همین حال در شرایطی که معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور ادعای نقش گروه جندالله در این گروگانگیری را رد کرده بود، سرتیب محمد خاکپور گفته است که چندین سارق مسلح و شرور که ظاهرا از بقایای گروهک تروریستی و جنایتکار موسوم به ریگی بودند، با هدف ایجاد رعب و وحشت، اخاذی و تفرقه انگیزی در منطقه اقدام به این گروگانگیری کردند. علی عبداللهی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور روز شنبه در یک نشست خبری اعلام کرده بود که در جریان گروگانگیری 6 نفر از جمله 5 سرباز پایگاه نیروی هوایی چابهار و یک کارمند بانک مسکن زاهدان به گروگان گرفته شدند که تاکنون 2 تن از سربازان آزاد شدند. در حالی که جندالله گروه وابسته به عبدالمالک ریگی روز جمعه مسئولیت این گروگانگیری را بر عهده گرفت و تهدید کرد که در صورت عدم آزادی اعضای زندانیش آنان را تیرباران خواهد کرد، آقای عبداللهی این موضوع را رد کرده و اشرار محلی را عامل این گروگانگیری اعلام کرده بود. به گفته این مقام وزارت کشور، گروگانگیری زمانی اتفاق افتاد که اتوبوسی از سمت چابهار در حال حرکت به سمت زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان بوده است که در نیمه شب در حوالی شهر سرباز گروهی از اشرار جاده را با چوب و درخت مسدود می کنند و اتوبوس را متوقف کرده و 6 نفر را به گروگان می گیرند. معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران همچنین این ادعا را که گروگانها مقامهای بلند پایه نیروی هوایی بودند نادرست خوانده و تاکید کرده بود جز یک کارمند بانک بقیه گروگانها سرباز عادی بودند. او در این حال این احتمال را رد نکرده بود که گروگانگیران قول معامله این افراد را به گروه جندالله داده باشند. آقای عبداللهی در این زمینه گفته بود گروهی که دست به این گروگانگیری زدند اشراری بودند که با گروگانگیری به دنبال اخاذی هستند و چون میخواهند معامله کنند احتمالاً قول معامله این افراد را به گروه جندالله دادند تا با تحویل این گروگانها به جندالله از این فرصت استفاده کنند. گروه جندالله که رهبر آن عبدالمالک ریگی در تیر ماه امسال به اتهام محاربه و افساد فی الارض به دار آویخته شد، تا کنون مسئولیت بمب‌گذاری و آدم ربایی های بسیاری را در جنوب شرقی ایران به عهده گرفته است.
گزارش همکارم محمد زرقامی را شنیدیم درباره هر آنچه خبر مرتبط با گروگانگیری در استان سیستان و بلوچستان در 24 ساعت گذشته منتشر شده بود. و نوبت رسید به گفتگوی فرهنگی روز. ساعت پیش با فرج سرکوهی تماس گرفتم و آنچه خواهیم شنید نتیجه این تماس است. صبح بخیر آقای سرکوهی، اجازه بدید گفتگوی فرهنگی امروز رو از نمایشگاه جلوه‌هایی از هنر معاصر جهان شروع کنیم. نمایشگاهی که این روزا مدت زمانش تمدید شده و گویا تماشاگران شانس این رو دارن که گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران رو از نزدیک ببینن. میتونید لطفاً در مورد این نمایشگاه برای ما بگید؟
من سلام می‌کنم به شنوندگان عزیز، صبح بخیر میگم به همه. نمایشگاه جلوه‌هایی از هنر معاصر جهان خوشبختانه تمدید شد. این نمایشگاه با نمایشگاه‌های دیگر در ایران تفاوت داره، برای که در این نمایشگاه گنجینه خارجی موزه هنرهای معاصر به نمایش درآمده و آثاری هستند که آثار بسیار از مهمترین و بزرگترین استادان نقاشی جهان هست و کمتر وقت نمایششون داده میشه و معلوم نیست که چرا اصلا موزه هنر معاصر اینا رو انبار میکنه و گاه نشون میده و چرا یک نمایشگاه دائمی برای اینا نمیذارن. این نمایشگاه از روز 17 خرداد ماه شروع شده بود، اما مصادف شده با ماه رمضان و بخشی ازش و کمتر کسی فرصت دیدن اون رو داره و خوشبختانه تا 15 مهر ماه تمدید شده. 120 تا اثر هست که به نمایش در اومده که از بزرگترین آدمهای نقاشی هست. مثلا من چند تاشو براتون میگم: آثاری از پیزارو، پل گوگن، پابلو پیکاسو، اومبرتو بوچینی، آلبرتو جاکومتی، کاندینسکی، مارک روسکو، اولدنبرگ، ویکتور وازرلی و بقیه دیگه، و همچنین 24 پورتره هست به همراه بیوگرافی هنرمندان معاصر جهان. و توجه بکنیم که چون برای ایرانی ها سفر مشکل هست، به هر حال به دلیل ویزا و هم به دلیل هزینه هایی که داره، و بعدم ایران درش رو بر روی جهان بسته و به اصطلاح دعوت نمیکنه از آثار بزرگ بیان گاهی نمایشگاه بذارن در ایران و برگردن، این تنها فرصتی است که آدم وقت این رو داره که از بزرگترین استادان نقاشی تاریخ آثار رو ببینه، اوریجینال اصل رو ببینه، و به اصطلاح فرصت بسیار گرانبها.
مثلا که دیروزم سالگرد درگذشت محمد حسین شهریار، شاعر نامدار ایرانی بود. اغلب رسانه‌های ایران برای گرامی داشته این شاعر سخنرانی آیت الله خامنه ای رو دربارش منتشر کردن و همینطور شعری که شهریار در وصف ایشون سروده. آیا این سنت جدیدیه توی این حوزه؟
من فکر کنم این سنت جدید به تدریج داره ادبیات ایران رو هم به مسلک تبدیل، در واقع دستگاه رهبری جمهوری اسلامی رو به مسلک تبدیل میکنه، برای اینکه آقای خامنه ای دچار این توهم است که شاعرن، حالا دچار این توهم شدن که ادیبن، حالا به تدریج بزرگترین شاعران کشور ما وقتی که سالگرد یا مناسبتی براشون هست، رسانه ها سخنرانی آقای خامنه ای رو میذارن یا شعری رو از او در متن آقای خامنه ای میذارن، کاری که با شهریار کردن. یک سخنرانی آقای خامنه ای در سال 71 کرده درباره شهریار که حرفایی هم که زده در واقع حرفایی است که نشون میده ایشون اصلا مشخصات شعر رو نمیدونه. حالا اینا میتونه اظهار نظر باشه، اما اینکه شما مناسبتی رو شهریار داره به اصطلاح با رهبری برگزار بکنید، ما رو یواش یواش داره نزدیک میکنه به دوران قاجار. و بعدم باز رسانه های دولتی یه شعری رو چاپ کردن که شهریار در 82 سالگی در سال 1366 درباره آقای خامنه ای گفته و بعد حالا تازه این دوباره چاپ کردن و در واقع اینطور داره سنت میشود که تاریخ ادبیات گذشته ما هم با نام آقای خامنه ای سکه بخوره. و این اصلا در دوران شاهنشاهی و شاهی هم چون این سنت های وجود نداشت که با آدمی مثل شهریار چون این کاری رو بکنه.
صدایی که میشنیدیم صدای فرج سرکوهی بود، گفتگوی ضبط شده ای که ساعتی پیش با هم انجام داده بودم در ارتباط با آخرین تحولات فرهنگی در مرتبط با ایران در ایران و سایر نقاط جهان. و نوبت رسید به گزارش ورزشی روز. حبیب روشنزاده، کارشناس ناماشنای جهان ورزش.
دنیای ورزش. تیم فوتبال پرسپولیس در هفته نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران پیروزی را در تبریز در مقابل شهرداری تبریز با مساوی 1-1 در دقیقه 97 عوض کرد تا در همان مکان دوم جدول باقی بماند. در بازی دیگر در تهران استیلازین 2-1 از صد تیم صنعت نفت آبادان گذشت و به رده دهم جدول رسید. صنعت نفت هفتم است. در بالای جدول به ترتیب ذوب‌آهن، پرسپولیس و استقلال اول تا سومند. پاس فولاد خوزستان و سپاهان چهارم تا ششم. در آخرین رده‌بندی تیم‌های بسکتبال جهان ایران یک پله صعود کرد و در جای 20 قرار گرفت. ترکیه همسایه ایران ششم است. تیم‌های بسکتبال آمریکا، اسپانیا و آرژانتین اول تا سومند و یونان و لیتوانی چهارم و پنجم. تیم فوتبال آرسنال در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس در زمین ساندرلند یک پنالتی را از دست داد و پیروزی را با گل دقیقه 95 ساندرلند که به وسیله دارن بنت زده شد و بازی 1-1 مساوی پایان یافت. Final chance for Sunderland surely. Back into the mix. But they've nudged it in and Darren Bent has leveled it in the 95th minute. در حال حاضر آرسنال بعد از چلسی دوم است. چلسی امشب میزبان بلکپول خواهد بود و منچستر یونایتد تیم سوم جدول در خانه با لیورپول روبروست. در ایتالیا تیم پایتخت نشین لاتزیو دیشب یک پیروزی شیرین 2-1 خارج از خانه در فلورانس در برابر فیورنتینا کسب کرد با گل لیبو کوزاک، بازیکن 21 ساله اهل جمهوری چک، در دقیقه 67. لاتزیو فعلا دوم است بعد از کیووی پیشاهنگ. در بازی دیگر دیشب میلان آسه در ورزشگاه سانسیرو میلان از شکست مقابل کاتانیا نجات یافت با گلی که روی پاس رونالدینیو و ضربه اینزاگی درون دروازه فیورنتینا جای گرفت. آسه میلان فعلا در جای چهارم ایستاده. اینتر میلان قهرمان ایتالیا در رده 8 است و امشب در پالرمو بازی دارد. و سحرگاه امروز به وقت ایران تیم پرستاره رئال مادرید در هفته سوم لالیگا اسپانیا یک پیروزی با ارزش کسب کرد. گل دقیقه 74 کریستیانو رونالدو رئال مادرید را در زمین رئال سوسیداد 2-1 به پیروزی رساند تا رئال با 7 امتیاز به صدر جدول برود. Ronaldo, the deflection and into the net. Showtime! The soccer god smiling on Madrid for once. اما پیشتازی رئال مادرید موقتی خواهد بود اگر امشب آتلتیکو در مادرید بارسلون را شکست دهد و یا والنسیا در زمین هرکولس پیروز شود.
به دقایق پایانی، در واقع به دقیقه آخر مجله بامدادی امروز رسیدیم. در ساعت 7:29 هستیم و آروم آروم به ساعت 7:30 نزدیک میشیم. از این فرصت استفاده میکنم و یادآوری میکنم که میتونید به شماره تلفن 2042 02 21 12 41 13 زنگ بزنید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظرات خودتون رو ضبط بکنید تا این نظرات از رادیو فردا پخش بشه. طبیعتاً درباره این برنامه و باقی برنامه‌های رادیو فردا هم میتونید اونجا اظهار نظر بکنید. همینطور اگر که علاقمند به اینترنت هستید، کاربر اینترنت هستید، radiofarda.com رو از دست ندید. آخرین خبرها رو میتونید اونجا دنبال بکنید و همین حالا اگر به وبسایت ما در آدرس radiofarda.com برید، میبینید که یه صفحه ویژه‌ای راه افتاده با عنوان صفحه جنگ ایران و عراق که پر از مطالب خوندنی و جالب. ممنون که تا این ساعت با ما بودید. در ساعت 8 بامداد با مجله صبحگاهی رادیو فردا بار دیگه پیش شما بر